بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عده‌ای از چیزهایی که محال هستند بود که اینها قابلیت از برای تعلق قدرت رو ندارن و از ناحیه خودشون نقص هست. از جمله اینها عرض کردیم که وارد کردن دنیای بزرگ در تخم مرغ کوچک است. این دنیای بزرگ رو اگر ما بخوایم وارد تخم مرغ کوچک بکنیم، این محال است. ملاک استحالش چیه؟ ملاک استحالش اینه که اگر بخواد دنیای بزرگ با حفظ بزرگی وارد تخم مرغ بشه و تخم مرغ هم کوچکیش محفوظ بمونه، لازمش این است که شیء واحد هم بزرگ باشه و هم کوچک باشه. جمع بین ضدین میشه و جمع بین ضدین این محاله که هم بزرگ باشه و در همون لحظه بزرگ کوچک باشه. این گفتیم محال. حالا از نظر بحث خبری عرض کرد آیات هم وقتی که ملاحظه میکنیم در جمله از روایات تأیید فرمودن استحالش رو و گفتن که لا یکون، این ممکن نیست و جایز نیست و چنین چیزی نمیشه که دنیای بزرگ در تخم مرغ کوچک بخواد جا بگیره. ولی بعضی از روایات عرض کردیم که اونها تصویری برای این جهت کردن که اون روایت هم از امام صادق بود در جواب دیسانی که فرمودن به این که مثلا عدسی چشم با این کوچکی با این ظرفیت مختصر میبینیم که دربر گرفته صورتی از دنیای بزرگ رو، پس صورتی از دنیای بزرگ منعکس شده در این عدسی کوچک از چشم انسان. حالا این جواب رو عرض کردیم که وجوهی ذکر شده برای بیان این جواب و این وجوه رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار صفحه جلد چهارم صفحه 141 و 142 در اونجا بیان فرمودن. ایشون فرمودن که وچه اول که ما میتونیم برای توجیه این روایت بیان کنیم این است که بگیم غرض سائل این بوده که آیا میشه که بزرگ در کوچک جا بگیره ولو به نحوی از انها جا گرفتن؟ این سوالش از این بوده که به یه صورتی ممکنه که بزرگ در کوچک جا بگیره. این سوالش از این بوده امام علیه السلام نحوی از انها جا گرفتن بزرگ در کوچک رو به این صورت بیان فرمودن که دنیای بزرگ صورتش در یک این جسم عدسی میبینیم منعکس میشه به این ترتیب. این جواب اول. و میگن اینم یه شاهدم داره، شاهدش اینی که قانع شد وقتی که بهش گفتن قبول کرد. معلوم میشه اون دنبال این بود که به یه صورتی آیا ممکنه بزرگ در کوچک جا بشه. امام همینجور که جواب دادن قانع شد، دید دیگه در این به این نحوه صورت دنیای بزرگ در این عدسی چشم منعکس میشه و جا میگیره، این قانع شد. این جواب اول. و اما جواب دوم، جواب دوم این است که بگیم که منظور اینه که میخواد امام علیه السلام اینجور بفرماید، بفرماید خدایی که قادره یک همچین دنیای بزرگی رو، صورتش رو در عدسی چشم منعکس بکنه، این خدای بزرگ رو که یک همچین کار غریب و عجیبی کرده خدا که انسان با این عدسی چشم دنیای بزرگ رو میبینه، نباید این خدای با قدرت رو نسبت به عجز داد و ناتوانی داد، گفت ناتوانه و عاجزه. اینی که تو پرسیدی این ممکن نیست، ولی هرچی که ممکن باشه، هرچی هم سخت باشه، بر خدا آسانه و برای خدا ممکنه. خب خدای همچین کار بزرگ و شگفت انگیزی انجام داده که صورت دنیای بزرگ در یک همچین جسم کوچکی منعکس میشه، و این رو بیان فرمودن به عنوان مقدمه که بگن خدای با قدرت از چیزی عاجز نیست، ولی مورد سوال تو ممکن نیست. چون ممکن نیست و مورد سوال تو این واقع نمیشه. خب وقت اگر این باشه با سایر روایات باز منافات پیدا نمیکنه، چون نتیجتا این هم داره میگه اون مورد سوال تو ممکن نیست با اون روایت دیگه که میگفت لا یکون، با اون موافق میشه. و چه سیوم که بیان فرمودن این است که این سوال تو یک محملی داره که ممکنه که میشه فرض ممکنش رو کرد، و یک فرضی هم داره که غیر ممکنه. سوال دیسانی که به وسیله هشام برای امام صادق نقل شده، امام صادق میفرمایند این سوال یه وجه ممکن داره و یه وجه غیر ممکن داره. وجه ممکنش همین تصویره که تصویر بزرگ در یک محل کوچک قابل انعکاس، و اما وجه غیر ممکنش همونه که خود جسم بزرگ بخواد در یک جای کوچکی جا بگیره. این وجه غیر ممکنشه که باز این وجه سیوم هم اگر باشه با سایر روایات تنافی نداره، چون این نحو ادخال بزرگ رو در چیز کوچک میگه ممکن نیست. و اما وجه چهارم، فرمودن وجه چهارم این است که همونی که دیروز هم عرض کردیم که سائل چون درک زیادی نسبت به مسائل عقلانی و معارف نداشته، از طرفی هم معاند نبوده، قابلیت داشته از برای هدایت، به او جواب اقناعی دادن و او قبول کرده، و بعد که حاضر به بحث شده، اون وقت در بحث این مؤمن شده و ایمان آورده و اسلام اختیار کرده، که این جواب اقناعی است برای یه فردی که قابلیت داره از برای اینکه این هدایت بشه. اینم جواب چهارم که خود ایشون همین جواب چهارم رو اختیار کردن، گفتن و هوول از هر، همین جواب چهارم از هره. به هر صورت بنابراین این نسبت به این مورد. و حالا ما نسبت به قدرت باری تعالی که بحث داریم، میخوایم بگیم که این قدرت باری تعالی که اثبات شد که خدای متعال قادر است بر هر چیز ممکنی، این قدرت خدای متعال، این عظمتش در جهان دنیا خیلی مشهود نیست. در این دنیا پرده های قفلت جلوی چشم ما رو معمولا میگیره و ما نمیتونیم به عمق قدرت الهی به اون طوری که در آخرت میرسیم برسیم در دنیا. لذاست که یکی از مزایای یوم الاخره و معاد این است که اونجا قدرت الهی بیشتر ظهور میکنه، بروز میکنه، ادعاها همه از بین میره، اسباب پوچالی و اسباب باطل همه از بین میره. اونجا اون قدرت واقعی حق کاملا خودش نشون میده. ولذاست در آیات قرآن کریم اشاره به این نکته خدای متعال فرموده، میفرماید در سوره غافر یا مؤمن آیه 16 میفرماید به این که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا سوال میشه که این ملک و سلطنت و سطوت و قدرت برای کی امروز یوم القیامه؟ و خود خدا به وسیله ملائکه جواب میده، جواب این سوال که لله الواحد القهار، برای خدایی است که غلبه داره بر هر چیزی و اون روز حتی پوشالی ها هم نیستن. الان مثلا در دنیا که نگاه میکنید فرعون ها بودن که ادعاهایی داشتن، با اینکه هیچ بودن ادعا داشتن، قدرت های بزرگ بودن که اینا ادعاهایی داشتن، اما اونجا دیگه جای این ادعاها نیست، همه فرو میریزه، همه این کاخهای باطل، همه این قدرت‌های باطل، همه فوری می‌ریزه، فقط اونی که واقعه باقی می‌مونه و اونجاست که جلوه می‌کنه اون قدرت الهی. جای جلوه قدرت اونجاست. داز در آیه دیگری در سوره زمر آیه 67 می‌فرماید و ما قدر الله حق قدره ولعرضه جمیعاً قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. میفهمد مردم اینها نشناختن خدا را اونجوری که باید بشناسند، به عظمت خدا پی نبردند اونطوری که باید پی ببرن. اون وقت خدا از عظمتش در یوم القیامه بیان میکنه، میفرماید ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه. روز قیامت تمام زمین در قبضه قدرت الهی قرار میگیره. الانم هست. این که میگن در اون موقع قرار میگیره معناش همینه، یعنی قدرت‌های پوچالی همه از بین میره، باطل‌ها همه واضح میشه که باطلن و فقط حق باقی میمانه. اون روزی که مشخص میشه برای همه که زمین به قدرت الهی در دست قدرت الهی است و در قبضه قدرت الهی است و آسمان‌ها اینها همه جمع شدن به قدرت الهی، مطویاتن جمع شده هستن به قدرت الهی و در دست او هستن و هر گونه شرک و بت پرستی ها همه فرو می ریزه. سبحانه و تعالی اما یشرکون. این قدرتی که ما معمولا این چشم قدرت واقعی الهی رو که بخوایم ببینیم چشمشو معمولا نداریم، گرفتاریمونم معمولا همینه که خدا رو اونجوری که شاید و باید در حد بشری نمیتونیم بشناسیم، در همون حد بشری هم عاجزیم از شناختنش، معمولا گرفتار پرده های ظلمت هستیم و گرفتار حب نفس و این مسائل هستیم و از دیدن اون قدرت بزرگ الهی غافلیم. بلکه مثلا اولیاء الهی اونا غافل نیستن، این قشبه هایی که براشون دست میده که قش میکنن میفتن، یا شبانه روز هزار رکعت مثلا نماز میخوندن حضرت امیرالمؤمنین و حضرت امام سجاد، اینا مال اون که اون قدرت واقعی و عظمت الهی رو در حد بشری اونا بهش رسیده بودن و اینطور او رو عظیم میدیدن و اینطور اجتناب میکردن از گناه و اینطور در برابر او خاضع بودن، خاشع بودن. اینی که اینها در جای دیگه برای ماها واضح میشه، اما الان یه مقداری تو این پرده های غفلت هستی. مطلب دیگری که در اینجا باز مناسب عرض کنم، ویژگی های قدرت الهی است نسبت به سایر قدرت ها. ویژگی اول که نسبت به قدرت باری تعالی هست این است که مقدمات نمیخواد. خدای متعال که قدرت هر کاری رو داره احتیاجی به مقدمات نداره. ما معمولا وقتی که هر چم قدرت داشته باشیم کاری که بخوایم انجام بدیم ببینیم احتیاج به مقدماتی داره، باید شرایط باشه، موانع نباشن، اسبابی اگر داشته باشه اسباب باشه تا ما اینکه ما بتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولی باری تعالی هیچ احتیاج به این مقدمات نداره، هر چیزی را که بخواد انجام میده. از طرف خدا هیچ لنگی در کار نیست و اون چه که اون شی لازم داشته باشه از نظر مقتضی شرایط همه موجوده، مانعی هم نمیتونه با خدا مانعیت داشته باشه، چیزی نمیتونه جلوی تأثیر الهی رو بگیره. بنابراین نحوه قدرت او با ما فرق داره و این نکته است که آیات قرآن کریم این نکته رو گوشزد میکنه در زمینه قدرت الهی. از جمله آیات شریفه قرآن همین آیه سوره مبارکه نحل آیه 40 که می‌فرماید انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. می‌فرماید قول ما برای شیء که می‌خوایم این موجود بشه اینه که میگیم باش، اون هم وجود پیدا میکنه. حالا اینجا مفسرین گفتن این کنی که خدا اینجا فرموده که میگیم باش کن اونم بعد بود میشه، این تعبیر کنی که در اینجا شده کن ایجادی نه کن حرفی، یعنی خدای متعال لفظ به کار میبره مثلا میگه باش اون هم بود میشه، نه، منظور از کن یعنی وجود خارجی محقق بشه. خدا اراده که میکنه که وجود خارجن محقق بشه برای مخلوقات، این محققه. فاصله ای بین خواست الهی و اون وجود نیست، همین که اراده الهی تعلق بگیره به وجودش اون وجود هست. در هر ظرفی که تعلق گرفته در همون ظرف هست، فاصله ای نیست بین اراده الهی و تحقق او در اون ظرفی که خدا او رو خواسته. و این آیات الهی در سوره مبارکه نحل هست، در سوره مبارکه یاسین هست که اینها اشاره به این جهته که احتیاجی به مقدمات نداره، خواستن است و بودن، خواستن است و بودن، همین دیگه. دنبال این که بریم سراغ اسبابی، شرایطی، زمینه، رفع موانعی، اینا مال ممکناته. ولی در حق متعال اینجور نیست، احتیاج به این مقدمات نداره. این یک ویژگی که در کیفیت قدرت الهی هست. و اما ویژگی دوم این است که برای خدای متعال خلقت موجودات چه بزرگش و چه کوچکش و چه کثیرش و چه قلیلش، اینها یکسانه، بی تفاوته. معمولا در قدرت بشری و قدرت ممکنات اینجور نیست. این بخواد چیز مختصری رو انجام، مقدار معونه لازم داره، یه مقدار نیرو لازم داره. بخواد بیشتر انجام بده، نیروی بیشتری لازم داره. ولی در خدای متعال یکسانه و هیچ تفاوتی نداره. تمام آسمان‌ها و زمین رو بخواد خلق کنه یا بخواد یک مورچه رو خلق بکنه، اینا با هم دیگه تفاوتی نداره. که بگیم خلقت مورچه آسان‌تره برای خدا تا خلقت آسمان‌ها و زمین، اینجوری نیست، با هم تفاوتی نداره. و لذاس تعب، ناراحتی، خستگی، سختی اونجا مفهوم نداره. برای خدا خلقت سختی نمیاره، برای خدا خلقت خستگی نمیاره. برای خدا در هر صورتیش که در نظر بگیرید آسانه، سهله. و این هم باز نکته ایست که از آیات شریفه قرآن در زمینه قدرت الهی میشه استفاده کرد، که من اشاره میکنم به بعضی از آیاتی که در این زمینه هست. از جمله این آیه مبارک هست که در سوره احقاف آیه 33 میفرماید به این که اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا این کفار که معاد رو استبعاد میکنن، میگن احیای موتا مشکله، این اجسام همه در کره زمین یا در فضا اینا پخش میشن در دوران تاریخ، دوباره جمع‌آوری این اعضا کار مشکلی است، مقایسه با قدرت خودشون میکنن، اینا نمیدونن، اینا ندیدن که خدای متعال اونیست که آسمانها و زمین رو خلق کرد ولم یعیه به خلقهن و تعب و ناراحتی از خلقت آسمانها و زمین پیدا نکرد. وقتی خلقت آسمانها و زمین باعث ناراحتی نشه، جمع‌آوری اجزاء موجوده منتشره این مخلوقات، انسانها، این باعث تعب میشه، باعث سختی میشه. خدا امطار اینجور میفرماید که خلقت آسمانها و زمین با این عظمت که داره، این باعث تعب و سختی نشده در ذات باری تعالی. و همچنین در این زمینه من اشاره میکنم که بقیهش رو خودتونم ملاحظه میفرمایید، که در این زمینه آیات دیگری هم هست. اینم ویژگی دوم از ویژگی های قدرت الهی. و اما ویژگی سیوم این است که قدرت الهی منحصر به یک طریق نیست. ما معمولا ممکنه چون نظام عالم نظام علت و معلوله، برای رسیدن به یک معلولی خب یک نظام خاصی داره دیگه. اون نظام خاص رو که به دست بیاریم، انجام که بدیم، به اون معلول میرسیم. ولی نظام خاصی داره، نظام خاص رو باید پیدا کرد. وقتی نظام خاص ما پیدا کنیم، البته به معلول میرسیم. اگه علت یه شیء رو به دست بیاریم، اون علت رو انجام بدیم، به معلول خواهیم رسید. مثلا فرض کنید همین حرف زدن، حرف زدن خب این یه علت خاصی داره، علت خاصش همینه که مایچه های زبان حرکت بکنه، بعد در همین مقاطع فهم تا اینکه این حرف به وجود بیاد، این علتشه، علتش ما به دست بردیم. این علت رو وقتی که ایجاد میکنیم، دنبالش هم حرف زدن محقق میشه. ولی از راه دیگر ما نمیتونیم حرف بزنیم، حرف ما همینه. بله حرف ما رو میتونن ضبط بکنن به وسیله ضبط صوت، مثلا تسجیلش بکنن در همین نوارها، اینو اونجا کنترلش کنن، نگهش بدارن این صوت رو، این اصوات رو. اما از راه دیگه ایجاد حرف برای ما ممکن نیست که ما حرف رو ایجاد بکنیم. اینه به این ره. یا اگه در بعضی موارد هم بعضی از علتها، مثلا بعضی از معلولها چند تا علت داشته باشه، بالاخره منحصره، محصوره، همون چند تاییست که هست و انسانها و مخلوقات از همین راهها میتونن به اون معلولها برسن. ولی ذات حق اینجوری نیست. ذات حق گذشته از این که همین علتها و معلولها رو او به وجود آورده و او این نظام رو به وجود آورده، ولی نظام های فوقانی هم هست که اون نظام های فوقانی رو ما ازش اطلاع نداریم و خدا ازش مطلعه. و خدا گاهی میبینی از راه نظام های فوقانی وارد میشه. مسئله اعجاز از این مسائله، مسئله اعجاز که ملاحظه میکنی یک درختی که روی نظام طبیعی شما باید هسته مثلا یک میوهی رو بکارین، این هسته جونه بزنه، سبز بشه، ساقه بشه، تنه بشه، شاخه بده، گل بده، میوه بده، که این زمان میخواد تا این سیر انجام بگیره، طول داره. ببینی که از راه اعجاز در یک لحظه این کار انجام میگیره، در یک لحظه این کار انجام میگیره. خب میگه سبب دیگه ای داره، بی سبب که نی، یه سبب دیگه ای داره، اون سبب دست ما نیست، یک سبب فوقانی است. اون سبب فوقانی چیزی دیگری است، ماورای این جریان عادیه، ما فوق جریان عادیه. لذا اسمشو میذاریم در اعجازها، اسمشو میذاریم خرق عادت. یعنی این اسباب عادی شکسته میشه، یه سبب غیر عادی اعمال میشه و با اون سبب غیر عادی به وجود میاد و انجام میگیره. پس این ما این که محصور هستیم به همین علل عادیه و علل ظاهریه و اطلاعی از علل دیگر، علل فوقانی نداریم، ولی خدای متعال از اون علل اطلاع داره و اونها رو به موقعش که موقع داره، البته به موقعش اونها رو انجام میده. موقعی که پیامبری اومد ادعا کرد رسالتی را و بعثتی را، مردم قبول نمی کنن، اینجا جای اعمالشه، جایی اینی که اون جریان غیر طبیعی رو خدا اعمال بکنه. و خدا اعمال میکنه در چنین مواردی و گاهی با اسباب ظاهری اصلا جور در نمیاد، اینا راههای دیگه ای داره. مثلا حضرت ابراهیم رو که انداختن تو آتش و آتش او رو نسوزاند، به امر الهی که خدای متعال به امر تکوینی به آتش خطاب کرد، به اینکه کونی بردن و سلاما، این یه راه غیر طبیعی، این راه عادی نیست. آتش رو خاموش کردن خب راه معمولی داره، بعد آب بهش پاشید یا دارو بهش پاشید، یه چیزای گرتای آتش خاموش بشه. دال از راه دیگری جلو این آتش رو گرفت، حالا یا حرارتش رو گرفت یا عائقی به وجود آورد، هرچه بود نسوزاند حضرت ابراهیم رو. و اصلا به روایت ما داره وقتی که خدا فرمود بردن و هنوز سلامن رو نفرموده بود، امام صادق فرمود دندونای ابراهیم شروع کرد بلرزیدن. وقتی که سلامن رو فرمود، دندونا از لرزش افتاد. همین اراده الهی که تعلق گرفت به اینکه این آتش برد بشه، اینجور سرد شد که وقتی ابراهیم افتاد اونجا، لرزه بر اندام او گرفت که دندوناش شروع کرد به لرزیدن و خدا فرمود سلامت. اینا راهای غیر عادی، نمیشه اینا رو مقایسه کنه انسان به خودش و به قدرت مخلوقات. آدم بخواد اینا رو مقایسه بکنه، راهای دیگری است. این نصرت راهای الهی، امدادهای الهی که خدا پیامبرانشون و مؤمنین رو اینها رو یاری کرده، رو حساب دو تا چهار تا اگه بخواد آدم حساب کنه معقول نیست که جمعیت کم بدون وسایل، بدون ابزار و ادوات جنگی، اینها بر قوم کثیر با تجهیزات زیاد پیروز بشن. اما خدا نصرت الهی، امدادهای غیبی اینجوریه. اینا یه راههای غیر طبیعی و عادی. و کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره. اینها به قدرت‌های الهی است که رموزی داره، رموز غیر عادی که خدای متعال از اون راههای غیر عادی اعمال میکنه. ببینی خیلی هم بهتر شد از اونایی که این وسائل عادی رو هم داشتن، بهتر شد. این از ویژگی های قدرت الهی است که محصور به این اسباب عادی نیست قدرت او، بلکه دامنش وسیع تره. و آیات الهی که خبر از معجزات میده، از عصای موسی امثال اینها، اینا زیاده که ملاحظه میکنی که همه اینا از راه غیر عادیه. به این ترتیب این هم نسبت به این جهت. و اما مطلب دیگری که در اینجا میخواستم عرض بکنم این است که این فواید این بحث علم و قدرت، این فایده علم و قدرت، وقتی که ما از این مقدمات فارغ شدیم و خدا رو شناختیم و خدا رو به علم شناختیم و خدا رو به قدرت شناختیم، اینجا اگر که انسان این شناسایی رو از مرحله اون عقل و قوه عاقله، این شناسایی رو انسان بیاره پایین در مرحله قلبش وارد کنه و تو قلبش وارد کنه، این رمز همه خوشبختی هاست و رمز نجاتی. و کار انبیا و کار پیامبر اسلام و کار قرآن کریم همین بوده که سعیشون بر این بود مردم رو مؤمن کنن به خدایی که حاضره، خدایی که بیناست، همه امور انسان رو میبینه، از اسرار انسان مطلع، از نیات انسان مطلع، از اون خفایای دل انسان با خبره. انسان رو مؤمن کنن، یعنی باور کنه آدم، گاهی از اوقات یه چیزی معلوم انسانه ولی باور انسان نیست. میشه اینجور دیگه که گاهی از اوقات یه چیزی رو آدم علم بهش داره اما باور نداره. مثل چی؟ مثلا فرض کنید شب تو قبرستون خوابیدن. خب همه هم میدونیم این مرده ها که افتادن اونجا اینا که خب جمادن الان، اینا که خطری نداره. و ما اگر شب تو قبرستون بخوایم بخوابیم ضرری به ما وارد نمیشه، اینو به قوه عاقلمون الان هممون میدونیم، دلیلم براش میاریم. اما باور نداریم. چطور باور نداریم؟ کدوممون حاضریم شب بریم تو قبرستون بخوابیم و نترسیم؟ میبینیم پای اینجا که میاد در بین کمیت خیلی ها لنگ میشه. این چرا؟ برای اینکه این از ناحیه قوه عاقله نیامده تو قلبش، اینی که درک کرده. این هنوز همون به حسب برهان میدونه این رو، هنوز دلنشینش نشده. اما اون کسی که نگهبان گورستانه، اون نگهبان اینجوری، او باورم داره. یه شب دو شب چند شب مونده اونجا تو خبری نیست، همه قبرها سر جاشه، همه مقبره هم درش بسته، کسی به کسی کاری نداره. کی؟ از قبرستان گدا کن. اون بعد از اون دعانویس بپرسی که از چه دلیل، با چه دلیلی داره میگه. به هر صورت بله، اینا رو از همون دعانویس ها بعد پرسید که در اونجا چیه. قبرستون این خطرها رو نداره. خلاص قبرستون توصیه هم شده، مستحب آدم بره تو قبرستون بشینه که آدم اونجا انس بگیره با این قبور و با این جای اصلیش که میخواد بره اونجا انس بگیره. اینا توصیه هم شده. بله حالا خود همین دیگه سوال مطرح. بر صورت هم از باب نمونه و مثال عرض کردم که یه اموری هست که انسان درک کرده اونها رو اما دلنشینش نشده. مسئله خدا و علم خدا و قدرت خدا از این اموره. پیش خیلی از ماها اینجوریه. ما میبینید برهانم برش میاریم، چند روزم بحث میکنیم، ازمونم بپرسن خوب مثل بلبل جواب میدیم، اما چیزی که هست دلنشین نشده. اینکه دستمون رو به گناه میره برای اینکه خدا رو حاضر نمیدونیم. اگه باور کرده باشیم و خدا رو حاضر بدانیم، اینکه اینجوری نمیشه. اینکه اومدن پیش پیغمبر اسلام بودن آقا ما رو نصیحت کن، مثلا پیغمبر اسلام طرف رو میدید که قابل لایق، مثلا میفرمود خب میخوای معصیت کنی، این دفعه جای معصیت کن که کسی نباشی، اونجا معصیت بکن. همین یه جمله اصلاح میکرد اونا رو دیگه. در تاریخ داره، در روایات داره که این عادت داشت بیه معصیتی، اومد معصیت کنه، گفت خب اینجا که خدا هست، من چطور میتونم در حضور خدای معصیت کنم؟ آه شد جز مصالحین با تقواها. این رمزش همینه. اگر انسان بتونه در خودش و در مردم این رو دلنشین کنه، آدم خدا رو دلنشین کنه، علم خدا رو دلنشین کنه، میبینی گناه ها همش از بین میره. میبینی انسان اهل عبادت میشه، اهل تقوا میشه، فضیلت میشه، را میفته. این که ما کندیم هی بعد حلمون بدن، ترغیبمون بکنن، ولی این که دلنشینمون نشده. اگه دلنشین بشیم خودکار میشیم و میبینی حرکت میکنه. یه نکته، قدرت الهی هم همینجور. اگر قدرت الهی دلنشین ما بشه، واقعا تو دل ما جا بگیره، انسان یه وضع دیگه پیدا میکنه. آدمی که پشتش به خداست و یک همچین دست قدرتی پشت خودش میبینه، این طبیعیست که از چیزی واهمه نداره. در برابر هر طاغوتی میبینی میتونه بیسته. این ضعف ها و عجز هایی که امثال من در امثال من هست، این ضعف ها و عجز ها همه از بی ایمانی، یعنی دلنشین نشدن قدرت الهی. اگر قدرت الهی تو قلب ما جا گرفته باشه، طبیعی است ما از چیزی واهمه نداریم. ترس معنا نداره. یا همچین قدرتی پشت سر شماست که از چی میترسی؟ در امور زندگی شکست معنا نداره. دست قدرت الهی پشت سر شماست، شکست شما نداری. اهدل حسنیه اینه، چه انسان بزنه چه بخوره، این شکست نداره. هر دوش انجام وظیفه است، همش انسان دنبال خداست و در راه اوست. معمولا این که ما خودمون رو شکست برای خودمون میبینیم، عجز میبینیم، دلهوره میبینیم، ناراحتی میبینیم، اضطراب داریم، همه اینا مال این که قدرت الهی در قلب ما جا نگرفته. و اینو باید سعی کرد. واقعا اصول عقاید اینها میتونن زندگی انسان رو عوض کنن، تغییر بدن و نقش خارجی دارن. گذشته از اعتقادات میتونن وضع انسان رو عوض کنن و جامعه رو متحول بکنن. این هم فواید این بحث قدرت و علم باری تعالی. حالا بحث بعدی ما در اینجا توحید الهی است که درباره توحید بحث میکنیم. در این زمینه میدانیم که توحید از انواع مختلفی داره. یه وقت توحید میگیم منظورمون از توحید یعنی توحید ذاتی. توحید ذاتی یعنی چه؟ یعنی یک واجب الوجود داریم. توحید ذاتی یعنی این، یعنی واجب الوجود یکی بیشتر نیست. توحید میگیم یعنی توحید ذاتی. دوم توحید میگیم، میگیم توحید صفاتی، یعنی صفات خدای متعال اینها همه بر میگرده به یک حقیقت. اونجا تعدد نیست، مفاهیم متعدده. میگیم عالمون، قادرون، مریدون، مختارون، این مفاهیم موجودون، اینها مختلف. ولیکن مصداق واحده، یک حقیقت واحده هست که اون حقیقت واحده واجد همه اینها به نحو بساطت هست که میشه توحید صفاتی. این هم ازش تعبیر میکنیم به توحید صفاتی. سوم توحید افعالی، یعنی میگیم در نظام خلقت یک نفر بیشتر مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. در عالم وجود، ایجاد، خلقت، آفرینش، فقط یک نفر مؤثره و او ذات حقه. یک فاعلیت بیشتر نیست، یک فعل بیشتر نیست، اون فعل حق. این هم میگیم ازش تعبیر میکنیم به توحید افعالی در ذاته هم. یک توحید هم هست که چهارمه، میگیم توحید عبادتی، یعنی یک معبود برای ما هست و تعدد نداره. کلمه تحلیل همینه دیگه. لا اله الا الله که میگیم، لا اله الا الله یعنی نفی معبودیت میکنیم از غیر ذات حق. میگیم فقط خدا شایسته عبادت و جز خدا شایستگی عبادت رو نداره. اینم توحید عبادتی میشه. و یک توحید دیگه هم داریم که توحید استعانتی میتونید اسمشو بذارید، توحید استعانتی، یعنی از یک حقیقت و قدرت ما کمک میگیریم و یک حقیقت رو مستعان میدونیم، میدونیم که از یک حقیقت میتونیم استعانت بجوییم و یک حقیقت رو میدونیم که او میتونه به ما کمک بده. لذاست که در اون آیه شریفه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تنها از تو استعانت میجوییم و از تو کمک میطلبیم، که اینجا استعانت ما از یک حقیقته، وحدت در استعانت و کمک خواهی از یک حقیقت، اینم توحید استعانتی. یه قسم دیگه هم هست که توحید حبی اسمشو بذارید، محبتی اسمشو بذارید. محبت ها در اصل، حب ها، علاقه ها در اصل به یک منبع برمیگرده و اون به ذات حقه. اگر بنابش انسان پدرش دوست داره، به خاطر انعاماتی که او کرده باید خدا رو از همه بیشتر دوست داشته باشه. اصل در دوستی اونه. شما به خاطر اگه چهار شی میبینی کسی رو دوست دارین، اما اون کسی که این چهار شی و چیزهای دیگری که لایحساس به شما داده میخوای دوست نداشته باشی، خلاف فطرته. فطرت او رو هم دوست داره، توجه نداری. اگه توجه کنید میبینید که محبوب اصلی اونه و تنها محبوب اونه و توحید در حب باید داشت. البته این مراتب توحید بعضیاش باعث شرک و یعنی بعضی هاش نفیش و اعتقاد نداشتن به اونها باعث شرک جلی میشه و بعضی هاش نفیش و اعتقاد نداشتنش باعث شرک خفی میشه، که بعدا انشاءالله بقیه مطالب. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.